بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام، ادب و احترام حضور شما بینندگان عزیز، محترم و فرهیخته شبکه جهانی ولایت. امیدوارم که تا این لحظه حال روزتون خوش باشه. پرسمان تاریخی عنوان برنامه ایست که از این لحظه حضرت استاد دکتر محمد رضا جباری، پژوهشگر و محقق در حوزه تاریخ، در خدمتشون هستیم. میخواییم یه مقداری، البته در ماه ذی‌الحجه هستیم و تو دهه آخر انقدر وقایع تاریخی بالا هست که دوست داریم یه مقداری به لحاظ بازه زمانی این وقایع رو مورد بحث و بررسی قرار بدیم. حضرت استاد سلام علیکم و رحمت الله.
شکرم. علیکم السلام. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم حضور حضرت عالی و همه بینندگان عزیز این برنامه در هر جای این کره خاکی که تشریف دارن. آرزوی توفیقات روزافزون الهی برای همه عزیزان دارم و تبریکم عرض میکنم ایامی رو که پشت سر گذاشتیم و اعیاد خوبی که بود، به خصوص عید سعید قدیر رو در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. من قبل از اینکه بریم سراغ صحبت، 3012-03 سامانه پیامکی هست و البته فضای مجازی که میتونیم ما و شما انشاءالله در ارتباط باشیم. استاد گرامی، با توجه به اینکه آخر ذی‌الحجه هستیم، از تقریبا 18 ذی‌الحجه تا 27 وقایع مهم تاریخی رو به هر حال داریم میگذرونیم. 18 ذی‌الحجه عید سعید قدیر خم بود و به هر حال از طرف قتل عثمان خلیفه دوم و این تفاوت بیعت با امیرالمومنین با سایر خلفا با مردم، این رو یه مقداری صحبت بفرمایید.
بله، همونطور که اشاره فرمودید، ما در دهه آخر ماه ذی‌الحجه و از 18 به بعد حوادث مهمی رو در تاریخ اسلام داریم که حوادث سرنوشت‌سازی هستن، هر کدوم نقطه عطفی هستن که خب مهمترینشون همون عید قدیر خم هست که خب در میان اعیاد اسلامی عید الله الاکبر نامیده شده و خب حتما بینندگان عزیز هم به هر حال اون ایام رو جشن گرفتن، توجه خاصی به ساحت مقدس مولا امیرالمومنین سلام الله علیه کردن و انشاءالله به درستی پاس داشتند حرمت این مناسبت بزرگ رو و انشالله که خداوند متعال ما رو همواره در طول تمامی آنات و لحظات و ایام در راستای رسالت ولایت و مسئله قدیر پیش ببره و ملتزم بدارد و بتوانیم انشالله دینی که بر گردنمون هست نسبت به مسئله ولایت و قدیر انشالله ادا بکنیم. خب اما اشاره که فرمودید به قتل خلیفه سوم در 18 ذی‌الحجه، همینطور هست. به لحاظ تاریخی تاریخ وقوع این حادثه رو 18 ذی‌الحجه ذکر کردن. به لحاظ سال، در سال 35 هجری، در سال 35 هجری و 18 ذی‌الحجه، چیزی حدود 12 سال طول کشید دوره خلافت خلیفه سوم، از سال 23 هجری تا 35 هجری. در 23 هجری خلیفه دوم کشته شد که اون هم باز جزو حوادث دهه آخر ذی‌الحجه است که حالا توفیق شد عرض میکنم و
عرض میکنم که 26 ذی‌الحجه ظاهرن
بله، ولی قول مشهور 26 ذی‌الحجه است و عرض میکنم که در سال 23 هجری. از سال 23 که خلیفه سوم بعد از اون شورای 6 نفره خلیفه شد تا سال 35، 12 سال دوران خلافتش بود و در 18 ذی‌الحجه سال 35 هجری این حادثه رخ داد. خب بخوایم اگر وارد چرایی و چگونگی قتل خلیفه سوم بشیم، بحثای خیلی مفصلی وجود داره که بینندگان عزیز هم اجمالاً در جریانش قرار دارن. به صورت کوتاه و خلاصه عرض میکنم عواملی موجب شد که جامعه اسلامی بشورند و اعتراض داشته باشند نسبت به عملکرد خلیفه سوم. من به طور خاص الان عزیزان بینندهی که ممکنه صدای ما رو بشنوند از پیروان مذاهب اهل سنت دعوت میکنم به طور خاص مطالعه کنند حالات خلیفه سوم رو حالا در میان خلفا و عملکرد خلیفه سوم رو به خصوص در طول دوران 12 ساله خلافتش، به ویژه نیمه دوم دوران خلافتش، یعنی گاهی گفته میشه که دوره 12 ساله رو به دو بخش میشه تقسیم کرد، 6 سال اول و 6 سال دوم. خلیفه سوم عثمان ابن عفان به ویژه در نیمه دوم دوران خلافتش متاسفانه به گونه ای عمل کرد که اعتراضات زیادی رو از جامعه اسلامی برانگیخت. من به صورت مشخص عرض میکنم حتی یکی از معترضین به او عایشه همسر پیامبر بود و او حتی بر نمیتابید برخی از کارهای خلیفه سوم رو. صحابه بزرگی معترض بودن. الان میتونم نام ببرم به طور خاص از جناب عمار، چون یک رخدادی حادثه میان عثمان و عمار رو مبرخان گزارش کردند. تعدادی از صحابه نسبت به عملکرد خلیفه سوم معترض بودن. این عملکرد هم در حوزه بعضی از بدعت‌هایی بود که او در دین آورد، برخی از بدعت‌ها که در دین آورده شد، مثلا ممکنه که گاهی سوال بشه که کدام بدعت‌ها. به عنوان مثال عرض می‌کنم، مثلا تمام خواندن نماز در سفر در منا به صورت خاص نماز رو تمام خواند. مورخان معمولا نقل کرده اند از شیعه و اهل سنت و امیرالمؤمنین سلام الله علیه به سختی با این بدعت مقابله کرد. یا مثلا همین نوع وضوعی که امروزه باقی مانده است در میان برادران اهل سنت، اینو از نظر تاریخی وقتی که مطالعه میکنیم میبینیم که این رو عثمان ادعا کرد که من مثلا چنین وضوعی رو از پیامبر دیدم و کم کم این رو جا انداخت در میان مردم، رواج داد. و این در حالی بود که بزرگان صحابه از امیرالمؤمنین سلام الله علیه گرفته تا دیگران، اینها خب همه متذکر شدن، مخالفت کردند و خب این هم یکی از موارد، این یک بخشه مسئله بود. دوم کارگزارانی که عثمان نصب کرده بود به مناطق مختلف و اینها صالح نبودن متاسفانه، و در حالی که افراد صالحی از میان صحابه وجود داشته، مثلا فرض بفرمایید که جناب عمار که والی کوفه بود شخصیت مثل عمار رو عزل بکند و کسی مثل ابو موسی اشعری رو بیاد نصب بکند به عنوان والی کوفه، یا مثلا کسی مثل عبدالله ابن عامر ابن کریز رو به صرف این که از وابستگان عثمان هست و رابطه‌ای با او دارد از جهت خانوادگی، شاید پسر دایش بود اگه اشتباه نکنم، او رو به عنوان والی بصره نصب کرد. یک جوان نوپای بی تجربه‌ای که حتی میگن نقل میکنم وقتی که رفت روی منبر، اولین روزی که رفت بصره برای حکومت برای منبر رفت، کثرت جمعیت رو دید خودشو باخت و خطبه که میخوند گفت که الحمدلله الذی خلق السماوات والارض فی 6 سنین، فی 6 سنین، هم خدایی که آسمان ها و زمین رو در 6 سال خلق کرد. خب این خودشو باخت و این چنین عرض میکنم که
در واقع اون تجربه لازم رو نداشت.
یا مثلا ولید ابن عقبه که مفسران معمولا از شیعه و اهل سنت مصداق اون آیه شریفه انجاکم فاسقون به نبع فتبینو رو او دانسته اند، مراد از فاسق رو در اون آیه بر اساس اون جریانی که در زمان پیامبر رخ داد، او رو به صرف این که رابطه نسبی دارد او هم از وابستگان بنو امیه است، به عنوان والی در کوفه نصب کرد که بعد اون افتضاح به بار آورد، هم تصرف در اموال به ناحق و هم عرض کنم که شرب خمر. متاسفانه والی اسلامی منصوب از جانب خلیفه سوم در جایی مثل کوفه که مهد وجود صحابه و تابعین و بزرگان هست مست بکند، با حال مستی بیاد صبح به نماز جماعت مسجد کوفه قیع بکند در محراب و مردم هم متوجه بشن و نماز رو به جای دو رکعت 4 رکعت بخونه و بعد در حال مستی بگه که اگر کمتونه اضافه کنم بیشتر بخونم. خب مردم این وضعیت رو ببینن و اعتراض بکنن به عثمان، میزان اعتراضاتشون به قدری بشه که ناچار بشه که عزلش بکند. و وقتی که آمد به مدینه، مردم متوقع بودن که حد شرب خمر بر او جاری بشه و متاسفانه عثمان سعی میکرد که این اجرا نشه و در تاریخ داریم با اصرار مردم امیرالمؤمنین نهایتا اون حد رو بر ولید جاری کرد و این خب همین ها یکی از زمین ها. به هر حال این مسئله به حیف و میل بیت المال، این که مثلا بیاد فدک رو ببخشه به مروان، خمس غنایم افریقا که مقدار زیادی بود ببخشه به مروان، یا مثلا پدر مروان حکیم ابن ابوالعاص با اینکه تبعیدی پیامبر بود اون رو تبعید بیاره و زمین های زیادی بهش بده، مثلا اینها به هر حال اسبابی شد که شوریدن مردم از مصر و از کوفه و از خود مدینه بر عثمان و با تفصیلی که آره وجود داره امر منجر شد به قتل او در 18 ذی‌الحجه و بعد هجوم مردم به در خانه امیرالمؤمنین سلام الله علیه برای بیعت با اون حضرت، که اینو از نکات عجیب تاریخی است که مردم گویا بعد از تجربه اون سه خلیفه دریافتن که عدالت رو اگر جای بخوان بیابن جز در خانه علی علیه السلام نیست، که هجوم مردم به در خانه امیرالمؤمنین در نهج البلاغه به خوبی منعکس شده. به خصوص عزیزان بیننده رو ارجاع میدم به کتاب شریف نهج البلاغه خطبه سوم، همون خطبه مشهور شیخ شقیه، که در اونجا حضرت فضای پیش آمد که اشاره کرد به دوره سه خلیفه و به ویژگی های هر سه خلیفه و درباره عثمان هم نکات رو فرمود تا رسید به قتل عثمان و هجوم مردم به در خانه حضرت و چرایی قبول بیعت مردم که در خطبه شیخ شقیه منعکس شده. و به هر حال خود نوع بیعت مردم باز با امیرالمؤمنین از نکات جالبی است که باید بهش توجه بشه، که اگر بناس ما مثالی برای دموکراسی هم بزنیم، یعنی ما به خلافت امیرالمؤمنین سلام الله علیه اگر از نگاه آسمانی بنگریم که درستش هم همینه، اون حضرت با توجه به استحقاقی که داشت از جانب خداوند متعال منصوب شده بود در قدیر و اینها به عنوان خلیفه و امام، خب متاسفانه اون موانع رو پیش آوردن تا اینکه خود مردم هجوم آوردن. خب در این هجومی که مردم آوردن، درخواستی که کردن، امیرالمؤمنین شرط کردن بیعت با مردم باید آشکار انجام بشه در مسجد، یعنی کاملا آزادانه. اونهایی هم که گاهی استنکاف از بیعت میکردن، حضرت مجبورشون نکردن، مثل عبدالله ابن عمر، مثل سعد ابن ابی وقاص و این قاعدین، بعضی از اینها اینا با اکراه میخواستن بیعت بکنه بیعت نکردن، بعضیشون حضرت اونها رو مجبور نکردن. خب یک چنین بیعتی اگر بخوایم با ملاک دموکراسی و بیعت مردم قضاوت بکنیم در میان 4 خلیفه، این نوع بیعت منحصر به فرده، یعنی نه عثمان این چنین بیعتی باشه انجام شده، نه عمر، نه ابوبکر. اگر بخوایم بر اساس نسب الهی، باز امیرالمؤمنین در قدیر منصوب شده.
بسیار عالی استاد گرامی، کمی جلوتر بریم، 20 ذی‌الحجه ولادت امام کاظم علیه السلام هست، اما یک تاریخی هستش در 7 صفر. تصویب بفرم که کدوم اول از قوی تر هست، یه مقدار در این حوزه صحبت بفرم.
واقعش وقتی که روایات رو میبینیم ماه ذی‌الحجه قوی تره، چون روایاتش در منابع معتبری آمده، مثل کتاب شریف کافی، در همون جلد اول کتاب شریف کافی که ابوابی رو مرحوم کلینی باز کرده در ارتباط با ائمه علیهم السلام با عنوان باب و مولد، بعد نام امام رو میاره برای همه ائمه. یا مثلا در کتاب شریف المحاسن از مرحوم احمد ابن ابی عبدالله برقی، از علمای بزرگ شیعه بوده در قم و معاصر قرن از مکانم سوم بود، دوره غیبت صغرا و بخشی از عصر حضور عسکریان علیه السلام رو این درک کرده در قرن سوم. کتاب شریف المحاسن رو نسید، از کتابهای شریف و عظیم روایی شیعه است و از کتاب معتبره. یا مثلا مرحوم صفار قمی در بصائر الدرجات، اونم عالم بزرگوار قرن سوم و قرن چهارم بوده، از علمای بزرگ شیعه، ایشون هم در کتاب بصائر الدرجات. به هر حال این منابع خوبی این روایت نقل کردن، روایت اشاره فقط میکنم برای عزیزان بیننده توضیح کوتاهی میدم. مضمون روایت این هست، ناقل روایت هم کسی است به نام ابو بصیر، اون ابو بصیر صحابی برجسته موثق هم امام صادق هم امام باقر هم امام سجاد سلام الله علیهم،
در واقع منصر سه تا امام رو درک کرد،
امام رو درک کرد و نابینا هم بود. فضایی دارین ابو بصیر، شخصیت بزرگواری است و عرض میکنم که روایات خوبی نقل کرده. اصطلاحاً در اصطلاح حوزوی رجالی میگن جز اصحاب اجماع بوده. اصحاب اجماع اصطلاحی است، تعدادی از اصحاب ائمه رو نام بردن، کسانی که اونقدر موثق بوده اند که گفتن امامیه اجماع و اتفاق دارن بر قبول روایات اینها، از صحیح بودن روایاتشون تا این درجات از وثوق بودن. یکیش همین ابو بصیر، یکیش مثلا زراره هستن، محمد ابن مسلم امثال اینها،
ابو خیلی محکم هست
اصلا، یعنی کاملا مورد وثوق. بعد این جناب ابو بصیر در این روایت نقل میکنه، میگه در ماه ذوالحجه در ایام حیات امام صادق سلام الله علیه همراه حضرت حج گذاردیم و از حج باز میگشتیم، رسیدیم به منطقه ابواء. ابواء یک ناحیه ایست بعد از جحفه. عزیزان بیننده شاید مشرف شده باشند به انجام مراسم حج. جحفه یکی از میقات های پنجگانه است.
بله.
انشاءالله خدا نصیب همه بکنند کسانی که به خصوص مشرف نشدند در جحفه. اونهایی که مثلا از جده، از فرودگاه جده مستقیم مکه میخوان برن، باید برن جحفه، محرم بشن. حدود 180 کیلومتر با مکه
فاصله
در بخش شمالی مکه است که قدیر هم نزدیک همین جحفه است، حدود شاید 10 کیلومتر یا بیشتر فاصله داره با جحفه. بعد از جحفه ابواء در مسیر مدینه که میریم، میگه رسیدیم به ابواء. باز توجه میدم به این که ابواء همون جایی است که مادر گرامی پیامبر اکرم صلوات الله اونجا از دنیا رفتن و همونجا دفن شدن. در سفری که به یثرب داشتن در 5 سالگی پیامبر اکرم، از یثرب باز میگشتن رسیدن به ابواء، اونجا آمنه از دنیا رفت و در همین ابواء دفن شد. به هر حال جایی بود که امام صادق وقتی که از حج برمیگشتن، ابو بصیر میگه اونجا منزل کردن همراه حضرت حمیده خاتون، همسر گرامی حضرت و مادر امام کاظم هم حضور داشتن. و میگه و خبر آوردن به حضرت که حمیده خاتون شما رو فرا میخوانه. و حضرت عرض میکنم که رفتن به خیمه حمیده خاتون و برگشتن خبر از بشارت ولادت امام کاظم علیه السلام رو دادن. و دیدیم حضرت تبسمی داره و پرسیدیم چیه، فرمود که حمیده برای من چیزی رو نقل کرد و تصور میکرد که من نمیدانم، در حالی که من آگاه و عالم به این هستم. و اون گفتیم چی بود یا ابن رسول الله، فرمود این که فرزندم مثلا موسی کاظم سلام الله علیه متولد شد و حمیده من خبر داد که هنگام پس از ولادتش دست ها رو بر زمین گذاشت و سر رو به سوی آسمان بلند کرد که این و کلماتی با خداوند متعال گفت. این ویژگی ائمه علیهم السلام بوده هنگام ولادت، که حضرت هم میفرماید که این ویژگی برای اوصیاء ائمه علیهم السلام هست و این وصی من هست. حالا عرض میکنم تاریخ ولادت امام کاظم در این روایت نیامده، 23 ذوالحجه نیامده که 20 بوده، میگه ماه ذوالحجه از حج برمیگشتیم. منتها حساب که کردن، تخمین که زدن، این که خب از حج وقتی که حاجی برمیگرده، مثلا فرض کن پیامبر اکرم صلی الله علیه در بازگشت از حج رسیدن به جحفه یا همون قدیر، حدود 18 ذوالحجه. اب و فاصله شو که لحاظ کردن با جحفه و با مکه، حدس میزنن 2 روز بعد
دو روز فاصله
از میکنم که جحفه میتوان به اب و رسید. نزا 20 ذوالحجه رو قرار دادی، یعنی به
حسن توافق شده. اون هفت سفر،
بله هفت سفر روایاتش به قوت روایات 20 ذوالحجه
نیست،
یا ماه ذوالحجه نیست و 20 ذوالحجه مرز کردم که بر این اساس این حسابگریست که شده.
بسیار عالی. و سوال بعدی حضور شما استاد گرامی، یکی از یاران دوست داشتنی به شیعیان آقا امیرالمومنین علی علیه السلام میثم تمار هست که حالا دوستان حتما به هر حال اطلاع دارن که در 22 ذوالحجه به هر حال تو اون وقایع عجیب و غریب کوفه به شهادت میرسن. راجب میثم تمر و شهادتشون.
بله بله، همونطور که اشاره فرمودید 22 ذوالحجه که پشت سر گذاشتیم سال روز شهادت جناب میثم تمار هست، از بهترین یاران امیرالمؤمنین سلام الله علیه. انشاءالله که نصیب همه بینندگان عزیز بشه تشرف به کوفه و مراقد مشرفه مبارکه اطراف مسجد کوفه، که اینهایی که میرن برای زیارت مسجد کوفه به زیارت قبر جناب میثم هم میرن. جناب میثم از یاران خاص امیرالمؤمنین سلام الله علیه بود. یه احتمال هم دادن که ایرانی بوده باشه اصلش، بعضی هم گفتن اهل منطقه نهروان عراق بود و بعد از میکنم که هجرت امیرالمؤمنین به کوفه جزو یاران خوب حضرت بود، از خواص حضرت بود، شغلش هم همطور که از لقبش پیداست تمار بود، خرما فروش بود و در بازار کوفه خرما فروشی میکرد، در حدی مخلص بود و نزدیک به امیرالمؤمنین بود که حضرت بهش اسراری رو خبر داد، اخباری رو از آینده خبر داد، شهادت فرزندش امام حسین سلام الله علیه رو بالخصوص خبر داد، یاران امام حسین سلام الله علیه رو خبر داد که کیا هستن. از جمله شواهد این که این میدانست چه کسانی همراه حضرت شهید خواهند شد این که نقل کردن که مردم کوفه وقت مشاهده کردن یک جایی بود میان یک قبیله، دید که میثم و حبیب ابن مظاهر، حالا چون ضبطش هم مظاهر گاهی میگن اما درستش گویا مظاهر هست، اینها به هم رسیدن، هر دو سوار مرکب، در حد به هم نزدیک شدن که گوشهای این مرکباشون به هم میخورد و عرض کنم که حبیب گویا ابتدا به میثم گفت که من گویا کسی رو دارم میبینم که در راه محبت امیرالمؤمنین و ولایت او در همین کوفه او رو بردار خواهند زد و به شهادت خواهند رسوند.
صحبت حبیب به جناب میثم هست.
بله. و متقابلا میثم هم گفت که من گویا مرد سرخ روی رو میبینم که او هم در مسیر حمایت و دفاع از فرزند پیامبر ابا عبدالله سلام الله علیه او رو به شهادت خواهند رسوند و سر او رو در کوفه خواهند چرخوند. این رو هم میثم بعد این رو گفتند و رفتن. اونهایی که اونجا بودن گفتن که اینا عجب آدم های دروگوی هستن، این برای اون خبر نمیدن. اون درباره این کمی نگذاشت که رشید حجری اونجا رسید از یاران باز مخلص امیرالمؤمنین سلام الله علیه و بهش نقل کردن. رشید تأیید کرد قصه رو و گفت که مثلا خدا مثلا میثم رو بیامرزد که شاید فراموش کرد این رو بگه که به اون کسی که آورنده سر حبیب هست مثلا فلان مقدار هم جایزه میدن. این رو هم رشید اضافه کرد و چیزی نگذشت که ابن زیاد و کارگزاران ماموران ابن زیاد میثم تمار رو در حال که از عمره برمیگشت در مسیر کوفه گرفتنش، زندانیش کردن و عرض کنم که آوردنش برای اعدام. نخلی رو امیرالمؤمنین سلام الله علیه مشخص کرده بود
در واقع همین نحوه شهادت رو هم آقا امیرالمؤمنین
میثم فرموده بود تفصیلش رو که تو رو در راه ولایت من دست و پات رو قطع میکنن، زبانت هم قطع میکنن، لگام به دهانت میزنن و به این شکل به شهادت و دارت میزنن به این درخت به شهادت میزنن. میثم قبلش میمد کنار اون درخت نماز میخوند و یادآور میشد. ابن زیاد وقتی که شنید که این داره چنین میگه گفت برای اینکه نعوذ بالله کذب تو و مولای تو رو ثابت بکنم من دست و پاتو قطع میکنم اما زبانت رو نه. چنین کرد، دست و پاشو قطع کردن در حال که خون جاری بود و اون رو بر اون درخت آویزون کرده بودن. شروع کرد به ذکر فضائل امیرالمؤمنین سلام الله علیه و اخباری که از حضرت شنیده بود و جوری شد که خبر به ابن زیاد داد. مأمور او عمر ابن حریص بود، ظاهرا دستور داد که زبانش را قطع بکنید.
هر آنچه که آقا امیرالمؤمنین فرمودن نه کمتر نه بیشتر اتفاق افتاد،
اجرا شد. بله. و بعد لگام هم به ابتدا به دهانش زدن و بعد ناشارشان زبانش رو قطع کردند و با همون حال اونجا به شهادت رسید که البته بدنش رو بعضی از خرما فروشان و اینها از اونجا نجات دادن و بردن و در جایی که الان مدفون هست دفن کردن رحمت الله علیه و حشرنا معهم ان شاء الله.
بسیار عالی. سپاسگزاری میکنم استاد گرامی، اینجا پرسمان تاریخی است. بریم برگردیم، در خدمت شما بزرگواران هستیم.
از موج چشم بارون شد غرق مهتاب اینجا، ای آقا ای مولا ای مولا علی. میشه کافت شوره را باران انصاف یا با خدا برده بشارت تا برکه مندگار. میشه کافت شوره را باران انصاف یا با خدا برده بشارت تا برکه مندگار. سایه بان دستانش آرام مشتاقانش شد آرزوی فقیران کوله بار استانش. ای آقا میشه کافت شوره دار باران الطاف یا گل میبارد به جبینت از اوج عرش برینت زد بوسه به خاک پایت هر دم جبریل امینت. دستت در دست نبی شد شد مهر خجست قرینت. تو باغ تو را بیو گشته دل بسته ی خست زمینت. تو سر بر یک سواری تو ترنم باغ بهاری تو مهر سپهر ولایت تا بزد تو پر تو به جاری. تو شعر بلند شکوهی شهباز لیل و نهاری. تو مرد یگانه دوران تو شیر همیشه شکاری. سبحان الله تو بلی و داه یگانه عشق تو قلب غمینم کرده نشانه. میزنم دست توسل را به ذریعه داغم از فاطمه اطرا کرده بهانه. ای پناهم ای گواهم ای پناهم ای گواهم. دریابین غرقه غم را ای کشتی ظلمت دریا به من مرحمت فرما.
سپاسگزاریم از همراهی شما بینندگان عزیز و محترم. 3012-03 و فضای مجازی که میتونید با ما در ارتباط باشید. حجت الاسلام و المسلمین حضرت استاد دکتر محمد رضا جباری، پژوهشگر و مورخ و محقق در حوزه تاریخ اسلام، در خدمتشون هستیم. استاد گرامی، یکی از وقایع مهم و البته جای صحبت و کلام زیاد داره بحث 24 ذی‌حجه و مباهله هست. دوست داریم اول خود جریان مباهله و صحبت راجع به مباهله رو بفهمه تا یه سری شبهات هم مطرح هست که انشالله با اون بپردازیم.
بله، جریان مباهله همونطور که اشاره کردید از حوادث بسیار مهم هست در تاریخ اسلام، به لحاظ اینکه یکی دیگر از شواهد فضائل اهل بیت علیهم السلام هست و به ویژه امیرالمؤمنین سلام الله علیه و همینطور فاطمه سلام الله علیها و حسنین علیهم السلام در اواخر دوران حیات رسول خدا صلی الله علیه و آله رخ داده. در همین تاریخ 24 ذی الحجه دلیل مسئله این بود که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نامه هایی که فرستادند، آغاز ارسال نامه ها از سال ششم هجری بود بعد از صلح حدیبیه که مجال باز شد برای پیامبر اکرم. خیال پیامبر اکرم از ناحیه مکه راحت شد، یه نامه های دعوت رو به مناطق مختلف فرستادند. عرض کردم آغازش، یعنی با شش نامه که رسول خدا در یک روز به شش منطقه فرستاد، مهمترینش ایران بود و روم بود و مصر بود، قوقعز مثلا یک بخش دیگری از شام بود، بحرین بود، اینا 5-6 منطقه پیامبر اکرم نامه فرستادن
و مضمون نامه ها دعوت به اسلام بوده.
بله. و البته این از کم آغاز بود، ادامه داشت. مناطق مختلف همطور در سال هفتم، سال هشتم، قبائل، رؤسا، امثال این همطور نامه ها ادامه داشت. باز از آن بیننده رو ارجاع میدم به منبع بسیار بسیار ارزشمندی که در این ارتباط توسط یک فخر عالم تشیع، مرحوم آیت الله علی احمدی میانجی، از مفاخر حوزه بود در هم دوره ما و چندین سال قبل از دنیا رفتن، در حرم مطهر حضرت معصوم سلام الله علیه ها مدفون شدن. عالم بسیار بزرگواری که هم در زمینه فقه و اینها متخصص بود و هم در زمینه تاریخ. ایشون 20 سال حداقل از عمرشون رو گذاشتن برای تهیه کتاب ارزشمند مکاتیب الرسول که در عالم اسلام بی‌نظیره انصافا، یعنی نه از اهل سنت کسی مثل این کتاب رو نمیشه، نه شیعه. مجموعه نامه ها و مکتوبات پیامبر اکرم رو در طول دوران حیات اون حضرت ایشون جمع کرده و تحقیق کرده در کتاب ارزشمند مکاتیب الرسول. ایشون این اقدام رو کرد. خب نامه پیامبر اکرم به نجران فرستادن، منطقه نجران که از مناطق یمن بود. میدانیم یمن یکی از مناطق مسیحی نشین بود در دوره جاهلیت و بعد از اسلام. خود این یک تاریخی داره، تاریخچه‌ای داره که مسیحیت چطور اصلا وارد منطقه یمن شد به واسطه امپراتوری روم شرقی که اینها به هر حال بست قلمرو دادن به مناطق شمالی افریقا. مثلا حبشه نجاشی چطور مسیحی بود؟ این به واسطه همین کارهای تبلیغی تبشیری امپراتوری روم شرقی و از اونجا به یمن و اصلا جریان ابراهه و حمله ابراهه به مکه. ابراهه مسیحی بوده، در حقیقت می‌خواست بست قلمرو مسیحیت بکنه در این مناطق و بنابراین نجران منطقه مسیحی نشین بود. پیامبر اکرم نامه دعوتی به اسلام برای اونها فرستادن و یکی از اونها پیرمرد بود، ابو حارثه، به نظرم ابو حارثه نامی بود که او بعد از نامه پیامبر و اوصافی که از پیامبر پرسید و شنید و تطبیق داد و حتی گفته شده که بعد از نامه پیامبر گفت که آوردن برخی از مصاحف و کتبی که داشتن از قبل درش بشارت پیامبر موعود داده بود، آوردن اوصافش رو خواندن و دیدن منطبق با این رسول خاتم صلی الله و او در دل گرایش به اسلام و تمایل به اسلام پیدا کرد و بعد از این نامه پیامبر اینها حرکت کردند به سمت مدینه و آمدند در مدینه. یک مناظره مفصلی با رسول خدا صلی الله علیه و آله کردند که در سوره مبارکه آل عمران اون منعکس شده که اینها بحث الوهیت حضرت عیسی رو مطرح کردند. آیه نازل شد به اینکه اگر اینها بحث عیسی رو مطرح میکنند، شما مثل به حضرت آدم سلام الله علیه بزن، ان مثل عیسی عند الله که مثل آدم، خلقه هم من تراب ثم قال له کن فیکون. مثال به آدم میزنی، یعنی اگر کسی بدون پدر متولد شد فقط از مادر این نشان الوهیتش باشه، پس باید درباره حضرت آدم هم شما قائل به الوهیت بشید، چون پدر داشت نه مادر، خداوند از خاک او رو خلقش کرد. با این وجود برخی از کسانی که اونجا آمده بودند اینها قانع نشدند و خاضع در مقابل دعوت اسلامی نشدن و نهایتا به پیامبر اکرم عرض کردن که به هر حال باید ما مباهله بکنیم، ما حاضر نیستیم که. و اون آیه شریفه مباهله نازل شد، به پیامبر اکرم فرمود که این کار رو انجام بده. قرار شد فردا در جایی از مدینه، خارج مدینه، اینها حضور پیدا بکنن که بر اساس گزارش های تاریخی اگر عزیزان بیننده مدینه مشرف شدن، اینطوری که به هر حال مشهور هست، اون جایی که الان به عنوان مسجد الاجابه در مدینه نامگذاری شده، در حقیقت نام دیگرش باید گذاشت، نام اصلیش باید بود مسجد مباهله.
واقعا موقعیت مکانیش
مکانش اونجاست که نزدیک مسجد النبی صلی الله علیه و آله هست. و ای کاش به هر حال این تعصب‌های کوری که وهابیت اینها دارن کنار گذاشته میشد و نام اصلی مسجد اونجا گذاشته میشد، نامی که یادآور این خاطره بزرگ هست. و به هر حال مکان اونجا بود، اون حاضر شدن و گفته شده که این بزرگ مسیحیان گفت که ببینید اگر با اصحاب و یاران ایناش اومد، خب این و این نشون میده این به هر حال رجل آسمانی نیست و مثل پادشاهانه، اگر نه با عزیزانش آمد، این نشان است که پیامبر هست و سخنش براست. رسول خدا صلی الله علیه و آله اون روز دارد که در حجره دعا کردند، اللهم هؤلاء اهل بیت اذهب عنهم الرجس و طهرهم تطهیرا. آیه شریفه تطهیر نازل شد بر رسول خدا، انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. و نزول آیه تطهیر، پیامبر اکرم خارج شد، امیرالمؤمنین همراه حضرت، فاطمه سلام الله علیها پشت سر حضرت، حسنین مقابل اینها، این پنج نفر خارج شدند و این چهره های نورانی مقابل اینها دیدن که دیدن و بر خود لرزیدند، دیدن که پیامبر اکرم نه کسی از همسرانش آورده و نه کسی از اصحابش را آورده، من از دیگر خیشانش را، از بنی هاشم و اینها و عزیزترین عزیزانش پیامبر اکرم آمده، و کسانی که با نزول آیه تطهیر مهر طهارت، مهر عصمت برشون زده شده و دیدن که نه، نمیشه با چنین کسانی بر حال در بیفتن. و این تعبیر را گفت بزرگشون که چهره هایی را میبینم که اگر اینها دعا بکنن که خداوند این کوه رو از جا بکنه، خداوند این کار رو خواهد کرد، و حاضر به مباهله نشدن. بعضیشون مثل همون ابو حارثه و اینها اسلام آوردن و بعضیشون نه، نهایتاً راضی به جزیه شدن، چون در ارتباط با اهل کتاب سه گزینه وجود داره، یا باید مسلمان بشن یا حاضر به جزیه بشن، اگر این نه دیگه به هر حال دولت اسلام حق داره با اینها درگیر بشه که اسلام رو در منطقه اونها بست بدهد. و اینکه در حقیقت اینها به هیچ یک از این دو حاضر نیستن، یعنی نه حاضر هستن شهروند جامعه اسلامی بشن، یک زندگی مسالمت آمیز با مسلمان‌ها داشته باشن، نه حاضرن اسلام بیارن، طبیعتا راه سوم این است که حاضر به جنگ بشن با دولت اسلامی. اما اینها حاضر به جزیه شدن و مدینه رو رها کردن و رفتن به دیارش.
در واقع موازی با جریان مباهله یه شبهه مطرح هست. در جریان مباهله دسته ای از دسته ای اومدن گفتن که آقا امیرالمومنین یا حضور نداشتند یا به هر حال جایگزینش براشون به هر حال تعریف کردن، و یا گفتن برای به هر حال حضرت زهرا جایگزینی مشخص کردن. حالا به عنوان یک کارشناس تاریخی نظر حضرت عالی چی هست؟
انبوه روایاتی که وجود دارد هم در منابع شیعه ذیل این آیات سوره آل عمران که اشاره کردم ناظر به بحث مباهله است، در متون شیعی و همینطور در منابع روایی تفسیری اهل سنت و در منابع حدیثی اهل سنت، همه گویای این هست که در جریان مباهله اون کسانی که حاضر بودند همین پنج نفر هستند. یعنی کسی جز اینها رو منابع معتبر و متقدم از منابع اهل سنت، منابع تفسیر روایی و همینطور منابع شیعی اینها رو ذکر کرده. اما ممکنه بعضی براش این سوال پیش بیاد که چطور ده هم تا که اشاره کرده در برخی از روایات ممکنه که حرفای دیگری زده باشن. پاسخ این هست که عزیزان بیننده اگر یک مطالعه‌ای در وقایع به خصوص دوران معاویه داشته باشن، اصلا یک نهضتی شکل گرفت توسط معاویه. نهضت حالا تعبیر میکنم، شاید تعبیر دقیقی نباشد، اما بالاخره یک حرکت فراگیری شکل گرفت برای اینکه هر فضیلتی، اصلا دستور داد رسما معاویه که هر فضیلتی که برای ابو تراب و خاندان او نقل میکنن برید شبیهش رو برای دیگران بسازید. بلازه در دوره معاویه رسما مخالفان مجاز شدند بر حدیث سازی، جعل حدیث و انکار فضائل امیرالمؤمنین و این گونه احادیثی که نقل شده و بر اساس راویان کذاب و جعال و ضعیفی اینها گزارش شده، اینها همه مربوط به این دوره است. منحصر به این روایت هم نیست. شما معمول روایاتی که درباره فضائل امیرالمؤمنین هست می‌بینید که مشابهشو ساختن. اما اگر کسی دارای اون فن و شم از میکنم که تشخیص احادیث صحیح از غیر صحیح باشه، به راحتی میتونه دریابد با توجه به اتقان منبع، با توجه به نوع سند و کهن بودن سند، و به خصوص با توجه به اینکه باید ببیند اهل بیت علیهم السلام در این باره چه گفتن. اهل البیت ادرا به ما فی البیت، اهل یک خانه آگاه‌تر نسبت به اون چه که در اون خانه است. وقتی که امام باقر، امام صادق، امام سجاد، خود امام حسین سلام الله علیه امیرالمؤمنین چنین گزارشی میکنن به همه عزیزان برادران اهل سنت عرض میکنم که آیا اعتبار مثلا امام صادق به اندازه فلان راوی نیست؟
اعتبار جزئی از این خانواده
هست. اعتبار امام باقر به اندازه فلان راوی نیست، فلان مؤلف فلان کتاب نیست که برای اون بها قائل بشیم، اما چرا اعتنا به گزارش های مکتب اهل بیت علیهم السلام نمیشه؟ ممکنه بعضی که در سلک وهابیت اینها هستن معاند باشن، از اونها توقعی نیست، اونها دیگه باید مصداق ناسبی دونست، اما منصفین از عزیزان برادران اهل سنت واقعا باید به گونه دیگری بنگرن به روایات رسیده از مکتب اهل بیت. و عرض میکنم که طبیعتا اگر منصفانه نگریسته بشه این روایات به خوبی حق مطلب را ادا کرده.
بسیار. اما به هر حال در ذیل این روز مباهله یه شبهه دیگه‌ای که مطرح هست، گفتن که همراه نمودن افراد یاد شده در داستان مباهله به دستور آقا رسول الله نشان دهنده افضلیت نیست، بلکه نشانگر قرابت فامیلی است. یعنی احتمال داره که اگر یکی دیگه هم بود آقا رسول الله ایشون رو می‌بردن، یا به هر حال به خاطر اینکه فامیل بودند اینها رو بردن. به عنوان کارشناس تاریخی نظر بزرگوار چی است؟
ببینید، همونطور که عرض کردم روایات مباهله همراه هست با نزول آیه تطهیر. در روایت مباهله این نکته هم آمده، بنابراین خود این قرینه است بر این که رسول خدا صلی الله علیه و آله کسانی رو بناست در بحث مباهله همراه بکنن که اینها طهارت لازم رو دارن که مستلزم استجابت دعا باشه. یعنی دو بحث مطرحه، یعنی پیامبر اکرم هم باید افرادی که عزیزترین هست و نزدیکترین هست اینها رو با خودش همراه بکند که برای اونها حجت باشد، که بیند که اگر ادعاش ادعای کاذبی بود دیگه نباید یار عزیزانش رو، چون باید یه احتمال حداقل بده که دعای اونها مستجاب بشه و اینها مشمول عذاب الهی بشن. بله. اما وقتی که عزیزترینشون میاره یک حجتی است برای اینکه پس نسبت به مسیر خودش اعتقاد راسخ داره یک، اما این کافی نیست، چون اگر بنابراین از همسرانشون هم کسی می بردن دیگه، حالا از اون همسرانی که پیامبر بهشون ممکنه علاقه بیشتر داشته باشه، مثلا ام سلمه رو همسال اینها رو، حالا اگر همه همسران نبرن در اون طاره، در حالی که یک نفر از همسران رو هم پیامبر اکرم همراه نکرده. پس بحث اگر قرابت نزدیکی باشه
کسای
دیگه هستن که باید پیامبر اکرم همراه بکنن. پس بنابراین مراک دوم میاد که عرض کردم بحث نزول های تطهیر معید هست، اون که کسانی باشد که اونچنان طاهر و پاک باشند که به محض دعا دعاشون به مرحله اجابت برسه، چنان که وقتی که اون راهب مسیحی هم اسقفشون وقتی که این چهره ها رو دید دریافت به این، چون این چهره های نورانی و معصومی که من مشاهده می‌کنم،
یه جایی هیچ صحبتی نمود
دیگه، مثلا که اگر دعا بکنن قطعا خداوند دعای اینها رو مستجاب میکنه. این گونه شبهات شبهات بی پایه است که میدونم گاهی بعضی از این شبکه‌های وهابی مطرح میکنن و طبیعتا مستند به هیچ استنادی نیست، به هیچ سندی نیست، چون روایات مباهله همه گویای نکته ای است که عرض کردم، یعنی پیامبر اکرم از باب طهارت اینها را آورد، از باب پاکی آورد، نه صرفا از باب قرابت.
بسیار عالی. برگردیم به بازه زمانی استاد گرامی. 25 ذی‌الحجه نزول سوره هل اتی و البته اولین نماز جمعه آقا امیرالمومنین علیه السلام بعد از خلافت. راجع به این موضوع و این روز هم دوست داریم بشنویم از زبان بزرگوار.
حالا دومیش رو ابتدا از اون کنم چون بحثش قبلا اشاره شد.
بله.
به 18 ذی‌الحجه وقتی که عثمان کشته شد، مردم بعدش هجوم آوردن به از میکنم که در خانه امیرالمؤمنین سلام الله علیه برای بیعت، این حدود شاید یک هفته ای طول کشید تا اینکه کم کم بیعت انجام بشه و عرض کردم حضرت فرمود که باید در مسجد انجام بشه، آشکار انجام بشه. تحقق و تنجز خلافت امیرالمؤمنین حدود یک هفته ای طول کشید و خب رسیدن به جمعه، اولین جمعه‌ای که بعد از خلافت امیرالمؤمنین شد همین 25 ذی‌الحجه بود که حضرت اولین نماز جمعه رو در مدینه اقامه کردند و بله لذا تحقق خلافت امیرالمؤمنین در می توان گفت که اواخر ذوالحجه سال 35 هجری.
بسیار عالی.
و اما اون نکته دومی که فرمودید نزول سوره هل اتی، اینم باز یکی از مفاخر اهل بیت علیهم السلام هست، حادثه بسیار مهمی است که خب اهل بیت علیهم السلام خود امیرالمؤمنین سلام الله علیه درباره این فخر فروخته به صحابه در جایی که بنا بود حضرت از باب تکلیف الهی فضائل خودش رو بر بشمارد برای اینکه افضلیت خودش رو و احقیت خودش برای خلافت رو مطرح بکنه. سرون باره که هل اتی رو احدی تردید نداره در اینکه در شأن اهل بیت نازل شد. اهل بیت که میگیم یعنی به طور خاص امیرالمؤمنین فاطمه و حسنین علیهم السلام نازل شد. جریانش خب معروف، عزیزان بیننده همه شنیدن که به خاطر بیماری حسنین علیهم السلام و به پیشنهاد رسول خدا صلی الله علیه و آله نذر کردند خانواده که اگر بهبود بیابند اینها 3 روز روزه بگیرند، نذر کردند و این بهبودی حاصل شد و روزه گرفتن. و در گزارش هاش اومده که علاوه بر اینها، یعنی فاطمه امیرالمؤمنین علیهم السلام و حسنین علیهم السلام، فزه هم همراه شد با اینها، فزه خادمه فاطمه سلام الله علیها و روزه گرفتن. 2 گونه گزارش هست، 2 گونه از این جهت که در یک گزارش که بعضی این رو ترجیح میدن، مثلا چه در تفسیر جناب قمی آمده از تفاسیر روایی معروف شیعه که در یک شب این جریان اتفاق افتاد. در برخی گزارش های دیگر که در متون دیگر آمده، از جمله اهل سنت هم نقل کردن، من باز عزیزان بیننده رو ارجاع میدم به یکی از آثار تفسیری روایی اهل سنت که در باره اهل بیت، اثر بسیار ارزشمندی، کتاب شواهد و تنزیل، اثر معروفی، شواهد و تنزیل از مرحوم حاکم حسکانی، حسکه یا حسکه، حالا حسکه درست که همین مناطق سوریه است که درگیری هم درش بود. این حاکم یک عالم بوده که منصوب به اونجا بوده، حاکم حسکانی، کتاب معروفی داره شواهد و تنزیل. در شواهد و تنزیل مجموعه روایات مربوط به سبب نزول آیاتی رو آورده که اون آیات در شأن اهل بیت هستند، در شأن امیرالمؤمنین و اهل بیت علیهم السلام هستند. عالم سنی است اما یک چنین اقدامی رو، منصفانه رو انجام داده. اونجا هم باز ایشون این گزارش رو ذیل آیات سوره ما رو که هل اتی میاره. و تو این گزارش ها آمده که در 3 شب انجام گرفت. تو گزارش مرحوم قمی داره در 1 شب که برخی گزارش قمی رو ترجیح میدن. در اونجا آمده که وقتی که خواستن افطار بکنن، فاطمه سلام الله علیها عسیده، حلوا مانند، کاچی مانند، حالا به هر حال یه چیزی، غذای رو از آرد سرخ کرده فراهم کردن، رفتن برای افطار، در زده شد که هر 3 موردم امتحان الهی بود در حقیقت برای اینها. مسکین، یتیم، اسیر به ترتیب، و یطعمون علی حبه مسکینن و یتیمن و اسیرا. مسکین در رو زد و طلب طعام کرد، سلس مقداری از این حلوا رو دادن به او. و از اون کنم که رفتن دوباره سر غذا که افطار بکنن، پشبندش یتیم آمد و در زد و طلب غذا کرد، مقداری از اون حلوا رو باز بهش دادن. دوباره رفتن، اسیر از همین کسایی که در مدینه بودن، در جنگ ها بعضن اسیر شده بودن، فرستاده می شدن در خانه های مسلمان ها که اینها در حقیقت تحت اشراف مسلمان ها اینها تعلیم ببینن، اسیری در زد.
در واقع هم مسکین باشه، هم یتیم باشه، هم اسیر باشه،
3 مورد، یعنی هم مسکین هم یتیم، در 3 نوبت آمدن و در زدن. و بعد دیگه دادن دو، خب چیزی هم نبود، با آب افطار کردن خودشون. عجب. و این سختی رو به جان خریدن. خرید. در اوج اخلاص. و یطعمون الطعام علی حبه، در روایات احکام و آداب نماز هست، مستحب که در نماز صبح روزهای دوشنبه بعد از حمد در رکعت اول هم سوره هل اتی خوانده بشه. خیلی حال داره، به هر حال اونایی هم که حفظ نیستن میتونن از رو بخونن. بله. تو موبایل ها معمولا قرآن هست، میتونن از رو بخونن. و به هر حال تو نماز انسان آیات رو بخواند، آیاتی که حکایت از اخلاص بالاترین درجات اخلاص که خداوند متعال بعد اوصافی که برای اینا میاره و وعده هایی که به اینها میده، زبان حال اینها رو بیان میکنه. انما نطعمکم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكر. شیوه و روش آداب انفاق رو در این آیات در حقیقت خداوند داره به بشریت میآموزد با بیان سیره اهل بیت علیهم السلام در این جریان. انا نخاف من ربنا یوم عبوسا قمطریرا. بعد میفرماد که نتیجهش این شد فوقاهم الله شر ذلک الیوم ولقاهم نظرة و سرورا، تا آخر سوره که میره به وعده های آخرتی که خداوند به اینها داده. بله، این خب طبیعتا مختص به اهل بیت علیهم السلام نیست. اینجاست نیست که هر کس متأسی به سیره اونها باشد و بر این اساس عمل بکند، این وعده ها برای اونها هم.
خب جز اهل بیت کی میتونه به عنوان این الگو باشه؟
بله، مصداق عتم مش اهل بیتن، اما اینکه خداوند متعال ذکر میکنه برای اینکه دیگران هم این مسیر رو برن، این نیات رو سعی کنن که تمرین کنن، داشته باشن درجات بالای اخلاص.
ماه عجیبی داریم حضرت استاد، عید قدیر خم، از اون طرف روز مباهله، نزول سوره هل اتی، همه یه جورایی با اهداف و حقانیت تشیع در واقع ادغام شده. یعنی فکر میکنم
و مباهله
و مباهله در واقع جایی هیچ گونه صحبتی و کلامی رو نمیذاره. به عنوان صحبت پایانی اگر صحبتی دارید استاد گرامی، حالا نمیدونم میتونیم به واقعه 26 ذی‌حجه به هر حال قتل خلیفه دوم اشاره بکنیم در حد یک دقیقه؟
بله، همطور که در آغاز برنامه اشاره فرمودید، حوادث خیلی متنوع هست و معمولا من حوادثی که در دهه اواخر ذی‌الحجه رخ داده مربوط به بحث خلافت و امامت این هست، چه اون چه که مربوط به امیرالمؤمنین سلام الله علیه هست، چه اون که به خلیفه دوم یا سوم مربوطه. این قصه قتل خلیفه دوم هم از حوادث عجیبه، عرض میکنم که دوره صدر اسلام هست و جای بحث زیاد داره، جای تحلیل داره. هم این که چگونگی و چرایی قتل او، که بر اساس گزارش های منابع تاریخی در همین اواخر ذی‌الحجه رخ داده، فکر کنم طبری امثال این ها می 26 ذی‌الحجه رو نقل کردن و البته چند روزی کشید تا از دنیا بره، دیر رفت به اواخر ذی‌الحجه، دو سه روزی کشید. و نکته مهمتر از این مسئله اقدامی که متاسفانه خلیفه دوم انجام داد و کاش این کار رو نمی کرد، و اون اقدام این بود که جریان خلافت رو کاش دیگه برمیگردون به اون مسیر اصلی خودش، یعنی امیرالمؤمنین بیش از این حقش تضییع نمیشد. 12 سال متاسفانه به تأخیر انداخت خلیفه دوم با این اقدام. یه شورای 6 نفره ای رو ترتیب داد که کار عجیب غریبی بود، یعنی بی سابقه بود که 6 نفر که در مزان و کاندیدای خلافت هستن، که اصلا عجیبه چرا این 6 نفر مثلا طلحه، زبیر، سعد ابن ابی وقاص، عبدالرحمن ابن عوف، عثمان و امیرالمؤمنین، سعد ابن ابی وقاص کجا و خلافت کجا، عبدالرحمن ابن عوف کجا و مثلا چه بیجگی مثلا ابن عوف داره، مثلا ابن عوف از عمار، از حذیفه، از سلمان، از ابوذر، نه مثلا این چیز تره جایگاهش، جز این که از قوم خیش های خلیفه سوم هست. و چینش قوانین اون شورا رو متاسفانه به گونه ای قرار داد که خب دیگه فرصت بیانش نیست و مشخص بود به گونه چیزه شده یک کار بی انجام به انتخاب خلیفه سوم.
خیلی محبت فرمودید حضرت حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد رضا جباری، پژوهشگر و محقق در حوزه تاریخ مهمان ما بودند. پرسمان تاریخ عنوان برنامه‌ای بود که تقدیم حضور شما بزرگواران شد. امیدوارم که باز هم ما رو دنبال بفرمایید. ارادتمند شما هستیم، ما رو از دعای خیرتون محروم نکنید. خدا نگهدار. اللهم صل